ارتباطمون سریع برقرار شد و نتونستیم این ترانه را خدمت شما پخش کنیم. یادآوری میکنم که شما به رادیو آسیجایی گوش میدهید و تلفن تماس با ما 2046-31-43-43. آقای صدارت، با سلام و درود فراوان خدمتتون و سپاس داریم که دعوت ما را پذیرا شدید و به رادیو آسیجایی خوش آمدید.
با سلام به شما، با سلام به هموطنان و همزبانان عزیزم.
ما در موضوعی که اعلام کردیم با شما در میان بذاریم، موضوع پیروزی خشونت‌زدایی بر خشونت‌گرایی است. همانطوری که میدونید اینک خشونت در جامعه ما هر روز و هر بیشتر و بیشتر میشود. به تبع اون گروه های سیاسی که ادعای آزادی خواهی نیز میکنند، خشونت را جزوی از کردار خیش قرار دادند. و از طرف دیگر می‌بینیم شبح جنگ در خلیج فارس بالا می‌گیرد و موضوعات مهمی است که باید به اون پرداخته بشه. من میکروفون را در اختیار شما می‌ذارم. میکروفون در اختیار شماست. یادآوری می‌کنم دوستان شما عزیز، شما تلفن رادیو آسیا جدید 2046-31-43-48-38 خواهد بود. باز اگر سوالی در این رابطه داشته باشید با ما سر فیسبوک در میان بذارید که با آقای صدارت در میان بذاریم. آقای صدارت، میکروفون در اختیار شماست.
بله، ممنونم آقای جوادزاده و رادیو عصر جدید که این فرصت به من داده شد که در این روز پنج شنبه 26 اردیبهشت ماه 1398 که برابر است با 16 می ماه 2019 در خدمت شنوندگان عزیز این رادیو باشم. بله، درست فرمودید. متاسفانه اوضاع بسیار نابسامان، اوضاع بسیار خطیر، اوضاع هرچی که آدم نگاه میکنه بسیار بدخیم هستش. این بدخیمی متاسفانه لازمش و جوی که مجبور در اون محیط عمل بکنه خشونته. خشونت افروزی، خشونت گستری، خشونت زایی. و این خشونت زایی رو نمیشه جوری باهاش مقابله کرد بدون اینکه از روش‌های خشونت زدایی استفاده بشه. خب حالا اینا صحبت‌هایی هستش که به ذهن بعضی از هموطنان ما، به خصوص شنوندگان جوان این برنامه، ممکنه ناآشنا بیاد، ولی با ذکر یک مثال زنده این عرایزم رو شروع میکنم. بسیاری اینم عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو عصر جدید که بسیاری درباره اتحاد و ائتلاف صحبت کردن و مراجعه های زیادی هم شده به ما برای ائتلاف و شرکت در همکاری ها و اتحاد ها و به اینجور ترتیب. ما هیچ وقت دست رد به سینه پیشنهاد کنندگان و کوشندگان راه نجات ایران نزدیم، ولی همیشه هدف و وسیله رسیدن به این هدف رو مورد بحث قرار دادیم که بسیار واضح و روشن یه مرتبه مثل همه با هم آقای خمینی و مثل کاملا شخص مشابه اون آقای رضای پهلوی که میگه امروز فقط اتحاد، عذاب در نیاد. و در این بحثایی که شده خوشبختانه بسیاری از هموطنان همراه ما شدن و بعضی هم بودن که نیومدن و حتی نیامده رفتن، برای اینکه میبینن که با اون خط و ربط اونها، با وابستگی، با ارتباط با خارجی، با خشونت ما هیچ سنخیتی نداریم. بعضی البته ایراد گرفتن که شماها تنزه طلب هستید و به این دلیل با دیگران اعتراف نکردید تا حالا 40 ساله، ولی البته باید تعجب کرد که چرا پاکدامنی شما شده، پاکدامنی گروه خط و ربط استقلال و آزادی شده سد راه همکاری بعضیا، که البته بسیار سد راه خوبیه اگر که یک کسی بگه که خب تو بیا با من همکاری بکن که از دیوار همسایه برم بالا، اگر که من نپذیرم اون هیچ عیبی نیست، خیلی هم حسنه. اگر که یکی بیاد به من بگه که بیا تجاوز بکن به حقوق ملتت، اگر که من نپذیرم اون عیبی نیست، بسیارم حسنه. حالا ما برای اینه که روشن بشه واقعا که خب بالاخره تحت چه عنوانی، حول چه محوری میشه همکاری کرد و واقعا یک همکاری همه جانبه از پایین به بالا، نه در سطوح فرماندهان عرض کنم که احزاب فلان، گردانندگان فلان حزب سیاسی، فلان دستجات و فلان تشکیلات، بلکه در سطح مردم میخوایم همکاری بکنیم. به هر حال ضوابط ما چی هست و این حسن اتفاقی هست که ضمن جلسه‌ای در هامبورگ در روز شنبه 21 اردیبهشت ماه 1398 طی نشستی در هامبورگ قانون اساسی بر پایه حقوق پنجگانه که در واقع منشور جهانی حقوق هستش به مردم پیشنهاد شد، به اصطلاح واضح و روشن در اختیار قرار گرفت. شما هم با کوشش همیشگی اونجا حضور داشتید و توسط فیسبوک شما در تمام دنیا از جمله در ایران در جریان این جلسه بسیار مهم و پربار مردم قرار گرفتن. خب حالا در این کتاب ضمن این جلسه، ضمن این نشست، یک کتابی هم رونمایی شد و در اختیار قرار گرفت. چی هست در این کتاب که ما میگیم مخرج مشترکی میتونه باشه برای همکاری ها؟ چی هست در این کتاب که ما میگیم دیگه حالا روشن و واضح خلاصه ای از شرایط همکاری و اتحاد و ائتلاف در یک کتاب منتشر شده که در اون از جمله اسنادی که وجود داره عبارت هستن از این چیزا؟ شماره یک، قانون اساسی بر اساس حقوق پنجگانه، حالا یکی یکی میگم اینا رو. شماره دو، ساختار حقوقی دوران گذار برای انتقال حاکمیت به مردم. و شماره سه، برنامه عمل. این چیزای دیگه هم هست ولی حالا من به این ستا میپردازم که به این وقت برنامه‌مونم برسه. اون قانون اساسی که آقای بنی‌صدر حاصل عمر زحمت‌های 40 ساله‌شون در بعد از انقلاب ارائه کردن به مردم ایران، توجه شما رو جلب می‌کنم به اینکه آقای بنی‌صدر در زمان دانشجویی فعال سیاسی بودند در خط استقلال و آزادی مصدقی. در زمان عرض کنم که شاهنشاهی پهلوی به زندانم رفتن ایشون، بعدم که اومدن بیرون از کشور و در فرانسه مشغول تحصیل شدن، بیکار ننشستن و بحث‌های نظری فراوانی شد در مورد اینه که خب ما این برنامه عملی که داریم آخه چی هست، چی داریم ما به مردم ارائه بدیم، و روی این کار کردن به لحاظ نظری که حالا بسیار البته توضیح میطلبه و بسیارم جالب هست. در کانال تلگرام من بسیارش میتونید پیدا بکنید ولی الان وقت این برنامه متاسفانه نمیگنجه. برنامه هایی رو به صورت نظری در مباحثات در بحث های آزاد ارائه دادن و بعد از اون به صورت عملی در بعد از انقلاب، در طول انقلاب و در شورای انقلاب و در مقام ریاست جمهوری اینا رو به مقام اجرا گذاشتن. در قبل از انقلاب موقعی که هنوز در فرانسه بودند، بیان انقلاب، آن چیزی که پیروزی گل بر گلوله را باعث شد، یک به اصطلاح تعهد 20 ماده‌ای بود که از زبان آقای خمینی جاری شد. تعهدی بود که بر اساس 20 ماده که البته 20مش بود لغو مجازات اعدام و عفو عمومی که آقای خمینی نپذیرفت، گفتش که حالا بریم ایران ببینیم چی میشه. ولی خب همون 19 تارم که در مقابل افکار عمومی دنیا و به خصوص ایران ارائه داد، اونم متاسفانه قبول نکرد و نپذیرفت و وقتی که رفت ایران اون برنامه عملی رو که اینها به صورت مخفی داشتن و کسی از اون با خبر نشد و همین اخیراً در خاطرات آقای دکتر ابراهیم یزدی منتشر شد و معلوم شد که سرنوشت ما چرا و چگونه به اینه که الان رسیده است، خب اون رو در نظر بود مسکه و متاسفانه همون اون جنبه اجرایی پیدا کرد. در نتیجه اون 20 اصل در واقع یک شخصی بوده که این تفکر و اندیشه در ذهنش بوده. در ایران هم که رفته در شورای انقلاب عرض کنم که در مقام ریاست جمهوری، در مقام فرماندهی کل قوا، این اندیشه و خط و ربط رو در ذهنش بوده. در قبل از انقلاب هم در نوشتن و تدوین قانون اساسی بعد از انقلاب مشارکت داشته و بعد از اینی هم که کودتا بر علیه آقای بنی صدر شد در خرداد 1360، ایشون به خارج مهاجرت کرد و بیکار نشسته و یکی از پر تولیدترین افراد و به طور کلی خط و ربط استقلال و آزادی به خصوص خود همین آقای بنی صدر مطالب بسیار مبسوط و مفصلی رو به مردم ایران ارائه دادن. خب حالا ایشون وقتی که به اصطلاح مراجعات فراوانی شده برای همکاری و برای اتحاد و عرض کردم این ضوابط و شرایطی که ایشون مطرح کرده جسته و گریخته مطرح بوده، ولی حالا همش یک کاسه در یک کتاب هست، در این کتابی که منتشر شده و در دسترس همه هست، به زودی هم در سایت خود آقای بنی صدر بارگذاری خواهد شد. خب حالا این قانون اساسی رو یک چنین خط و ربطی نوشته، قانون اساسی که اندیشه راهنماش و عرض کنم که مرامش حقوق هستن، حقوق پنجگانه، حقوق پنجگانه، حقوق انسان، حقوق شهروندی، حقوق ملی، حقوق ایران به عنوان یکی از اعضای جامعه جهانی و همچنین حقوق طبیعت، در واقع منشور جهانی حقوق که تا به حال به اصطلاح یک ابتکاری بوده و تا به حال سابقه نداشته. خب حالا این رو ما ارائه دادیم، پیشنهادیه که میخوایم به بحث بذاریم، پیشنهادیست که میخوایم بذاریم به بحث که هر کسی میتونه به این حقوق اضافه بکنه، هر کسی میتونه به قسمت دوم این قانون اساسی که در واقع ساختار نظام جمهوری ایران هستش نقد بکنه و نقداش رو به بحث آزاد بذاره. خب دیگه در این کتاب چی هست؟ ساختار حقوقی دوران گذار برای انتقال حاکمیت به مردم ایران. خب یعنی چی؟ یعنی الان ما داریم یک چیزی رو به جامعه پیشنهاد میکنیم که در موقعی که این رژیم شروع کرد به فروپاشید و فروپاشید از هم، چه برنامه ای رو ما پیشنهاد میکنیم به مردم ایران؟ چطور خواهد شد که اون استراب و نگرانی و ترسی که واقعا هم گروه های قدرت پرست خارجی هم گروه های قدرت پرست داخلی در اذهان مردم متاسفانه تزریق کردن و اونها رو به انفعال و بیعملی کشیدن، اون ترس ها عرض کنم که از راه برداشته بشه. و بعدش چی؟ بعد از اینه که این دوران گذار طی شد، خب شما چی پیشنهاد میکنید؟ چی داری در چنته؟ اونم به عنوان برنامه عمل پیشنهاد شده به مردم ایران، همه واضح و روشن برای نقد و انتقاد، برای بحث آزاد در دسترس عرض کنم که همه قرار گرفته است. خب حالا چه اتفاقی افتاد؟ این البته قانون اساسی که یه مرتبه یه ساعته و یه شبه و یک ماهه که ساخته و پرداخته نشد، بسیار طولانی بود، چند سال طول کشید تا این به اینجا رسید که حاضر و آماده در دسترس قرار گرفته و عرضم به خدمت شما این رو ما به عنوان یک مخرج مشترکی از برای اینه که همکاری و همیاری و اتحاد و ائتلاف پیش بیاد، یک جبهه همکاری پیش بیاد، در به اصطلاح پیشنهاد کردیم. از وقتی که از همون موقع ها چند سال پیش که اعلام شد که یک همچی چیزی در دست تهیه هست، درست مثل اینه که آب بیفته تو لونه مورچه ها، قدرت پرستا و زورمداران و عرض کنم که خشونت گستران و خشونت پرستان جنگ طلبان همه جورش به ترس و وحشت، به تشنج استراب افتادن. از یه طرف خود رژیم، از یه طرف گروه های زورپرست و وابسته خارجی، اینا شروع کردن به تخریب، شروع کردن به عرض کنم که انتقادات مخرب، انتقاد سازنده یه چیزه و تخریب و فحش و ناسزا یه چیز دیگه است. و خیلی جالب بود در این جلسه هم که شد، شما خودتونم تشریف داشتید، دیدید که اومدن با پرچم شاهنشاهی از رژه رفتن توی جلسه و بعدم رفتن همه که چرز کنم انگوش شماری بودن در یک گوشه نشستن و از همون اول شروع کردن به خشونت کلامی، خشونت رفتاری، با سرصدا کردن، با پارازیت دادن، با وسط حرف سخنرانا پریدن، با سوال که چه ارز کنم، کامنت های بی‌معنا و مسخره دادن، در واقع تجاوز کردن به حقوق حاضرین در اون جلسه. چرا میگم تجاوز؟ ببینید، این یک جلسه و نشستی بود که از ماها قبل اعلام شده بود که برنامه‌اش چیه. یه عده‌ای اومده بودن که اینو گوش بکنن. به هر حال یک عده‌ای اندیشه و فکرشون لااقل این بودش که بیان سوال بکنن که ببینن که این قانون اساسی چیه، این ساختار حقوقی دوران گذار چیه، این برنامه عمل چیه. اومده بودن گوش کنن، ممکنم است با همش موافق نبودن، اومدن گوش کنن، انتقاد داشته باشن، انتقاد بکنن، ولی یک عده اومده بودن فقط برای تخریب، فقط و فقط اومده بودن برای برهم زدن جلسه، فقط و فقط اومده بودن برای خشونت. خشونت فقط حمله امریکا به، عرض کنم که ایران نیست، اینجور خشونت ها هم اگر که بهش رسیدگی بشه و بهش پرداخته بشه و با خشونت زدایی، با روش های خشونت زدایی و حقوندی و حقوق مداری اگر که باهاش مقابله بشه، مثل تجربه خوبی که در این جلسه شاهد بودیم هممون، نصیب ایران میشه. حالا عرض کردم مثالش این تجربه بود که خدمت شما توضیح مختصری دادم براتون. عرضم به خدمتون که این مطالبش هم به سودی فایل صوتی و تصویریش روی اینترنت گذاشته خواهد شد و در دسترس همه قرار خواهد گرفت که خودتون یک به اصطلاح قاضی بشید در مورد عرایزی که من ارائه کردم. خب اینا میمدن عرض شود که از همون ابتدا، همونطور که گفتم، شروع کردن، از چند سال پیش شروع کردن برای تخریب. انگوش شمار، واقعا انگوش شمار ناچیزی اومده بودن برای برهم زدن جلسه. یکی دو نفر که خود رو در واقع کرد معرفی میکردن، طبق معمول شما خودتون بودید در همه جلسات، میبینید که اینا میان دو تا سه تا عکسی چیزی میارن، یه چند تا دروغای کلیشه‌ای که تکرار در تکرار در تکرار، همش هم دروغه. یعنی در واقع خود رهبران غیر وابسته و متفکرین کرد هستن که اعتراف کردن، اذعان کردن، تکرار کردن که این حرفایی که اینا زدن، نمیدونم مقصر بوده آقای بنی سعد یا نمیدونم اسلحه چطور یا پوتیناتون رو در بیارید، این مزخرفاتی که واقعا بیشتر از مزخرفات بیمایه نمیشه بهش گفت رو، این یکی دو نفر، هموطنان عزیز من، همزبانان عزیز من، اینا میان تو این جلسات اینو بلند میکنن، این عکس‌ها و این شعارا رو، دو تا چیز میگن و موقعی سوال کردن. بعدم قبل از اینی که اصلا فرصت جواب دادن واسه اینا پیدا بشه، از جلسه میذارن میرن. این دیگه یه روتین هر روز شده که میدونیم که اینا که بیان همین کارو میکنن و دو تا سه تا بیشتر ندارن و میگن و بعدم میذارن میرن، حتی منتظر نمیشن که جوابشون رو بشنون.
ببخشید، اتفاقا آقای صدرت، امروز یکی دو نفر از دوستان فیسبوکی ما، آقای کاوه آهنگری که یکی از سر مسئولین حزب دموکرات کردستان ایرانه، بخشایی از حقیقت را بعد از 40 سال بر زبان آورده. من ضمن تشکر از این دوستانی که این دو تا کلیپ را در اختیار من گذاشتن و در آنجا از کارهای شایسته آقای بنی‌صدر ایشون واقعا تقدیر کرده است. گرچه من همه ویدیو را گوش نکردم، حدود 20-30 دقیقه است و حدود نصفش گوش کردم. در اونجا واقعا بعد از 30-40 سال اذعان میداره که حق با آقای بنی‌صدر بود. گرچه این آقای کاوه آهنگری را اکثر احزاب کردی میشناسن. ببخشید وسط کلامتون.
خواهش میکنم. بله، نه، درست فرمودید. ببینید، یه چیزایی رو آخه دیگه از هر من از شمس، آخه نمیشه گفت که آقای بنی‌صدر تو دادگاه میکنوس نبوده. دیگه رژیم به سطوح در اومد. رژیم از تمام صندوقچه های اسرارش سعی کرد مدرک و سند بر علیه آقای بنی‌صدر بکشه بیرون و نتونست. هرچی هم دروغ جعل کرد به ضرر خودش تموم شد. تمام خشونت هایی هم که به خرج داد، اونم باز به ضرر خودش تموم شد. دیگه نمیشه بگیم که خود اینها اعتراف میکنن، هموطنان کرد و صادق ما، اونایی که واقعا انصاف دارن اعتراف میکنن که خدمتی که آقای بنی سعد به مردم ایران به هموطنان کرد ما کرد در افشاگری خشونت های این رژیم در دادگاه میکنوس هزارها بار فراتر از خدمتی بود که و حتی تلاشی بود که خود هموطنان کرد ما تونستن بکنن. خب اینو دیگه این دیگه مدارکشه، تو دادگاه رسمی آلمان هستش، اینو چجوری میشه دیگه مخفی کرد و دروغ گفت؟ اینو چرا نمیگه؟
اتفاقا آقای قاوی آهنگری هم همین رو میگه، بیشترین همت آقای بنی‌سعد هم همین بود که هیچ یک از این احزاب کرد نتوانستند اینچنین نظام را بکوبند، در صورتی که کار آقای بنی‌سعد واقعا یک شاهکار بود. ایشون هم بهش در این ویدیو بهش اشاره کامل داره.
بله، البته یه چیز دیگه‌ای هم که هست اینه که متاسفانه یک خلاف واقعیت‌هایی هم این هموطن عزیز ما آقای کاوه آهنگری در فرمایشاتشون ذکر کردن که بایستی که به اون گوش کرد و نقد کرد. امیدوارم که فرصتی پیش بیاد برام که اونها رو نقد بکنم و به صورت نوشته در اختیار هموطنان عزیز به خصوص هموطنان کرد قرار بدم. من یک جلسه بحث آزاد داشتم، به نظر من جلسه خیلی خوبی بود با آقای آهنگری در فرانسه در حدود 3 سال پیش در مورد استقلال، 3 یا 4 سال پیش در مورد استقلال. من اون رو جلسه سازنده‌ای یافتم. همینجا از آقای کاوه آهنگری دعوت میکنم که با دوستی، با مهر، با محبت با همدیگه دوباره یک جلسه بحث آزاد دیگه ای رو راجع به همین این صحبت هایی که در ویدیوشون کردن بتونیم با همدیگه داشته باشیم. امیدوارم که دعوت من رو آقای دهکردی این دفعه بپذیرن و تماسی با من بگیرن. بله، چیزهای دیگه ای هم البته گفته شده، مثلا اینه که چرا آقای بنی صدر رو گفتن که با خودگردانی یا خودمختاری مخالف بوده و همین آقای دهکردی باز در همون ویدیوشون منم بایستی که واقعا حق رو گفت، فرمودن ایشون که نخیر. بله؟
آقای آهنگری،
بله معذرت میخوام، آقای آهنگری به اشتباه گفتم، در ویدیوشون گفتن که بله آقای بنی صدر از طرفداران پرابا قرص خودمختاری و خودگردانی کردستان بود. حالا یک داستان جالبی هم بایستی که ذکر بکنم، آقای اریک رولو که یکی از متفکرین به نام و ارزشمند فرانسه هستش، ایشون آقای بنی صدر رو قبل از انقلاب میشناخت و در زمان ریاست جمهوری با ایشون صحبت کرد که آخه شما که توی فرانسه بودی که قبل از انقلاب از به اصطلاح پر و پا قرص ترین و محکم ترین طرفداران کردا و حقوق کردها، هموطنان کردتون بیشتر فعالیت میکردین، الان چطور شده که شما در مقام ریاست جمهوری به نظر میاد با کردا اختلاف دارید؟ آقای بنی صدر توضیح داده که نه، من با خود کردا اشکالی ندارم، یک چند تا سران بعضی از حزبای کردا هستند که اینا دنبال حق و حقوق مردم کرد نیستند، به عنوان حق و حقوق هموطنای کرد ما نیستند، اینها دنبال به قدرت رسیدن هستند، ولی به خاطر اینی که در اقلیت مطلق هستند مجبورن این تخریب ها و خشونت ها رو به کار ببرن. آقای اریک رولو بعد از اون رفت به کردستان و با بعضی از رهبران بعضی از احزاب کرد به نشست و برخاست و گفتگو نشست و بعد با آقای بنی صدر تماس گرفت و گفتش که آقای بنی صدر بله شما درست میگید، اینا دنبال صلح، دنبال حق و حقوق مردم کرد نیستن، بلکه دنبال جدایی طلبی، دنبال جنگ، دنبال خشونت، دنبال کشیدن پای قدرت خارجی و قشون خارجی به ایران هستن. اینم یک یادآوری برای هموطنان و شنونده کرد من و امیدوارم که این زمینه‌ای بشه که ببینیم آقا ما دشمنی نداریم، ما هیچ دشمنی با هیچ قسمتی از کشورمون نداریم. اینم از خشونت زدایی، داریم راجع به خشونت زدایی صحبت میکنیم که چجوری خشونت گرایی رو از راه رد میکنه، از به عنوان یک راهبند پیشبرد دموکراسی خشونت گرایی و خشونت گستری یکی از بزرگترین راهبندها هست. چجوری میشه بر این فائق شد؟ نه با خشونت متقابل، نه با خشونت واکنشی، بلکه با خشونت زدایی. یعنی در واقع این مثال هایی که همین آقای اریک لولو زد، همین حرف هایی که آقای آهنگری در گفتارش گفت و همین اتفاقاتی که مثلا در همین این جلسه هامبورگ اتفاق افتاد که حالا من در مورد عرضم خدمت شما هموطنان کردمون که اونجا بودن عرایزی رو گفتم و بازم تکرار میکنم که اینا برای به هم زدن جلسه میان اونجا یه چیزی بگن و وای نمیسن که لااقل خودشون بشنون که جواب اینها چیه. حالا کسان دیگری از گروه های دیگری که قدرت پرست هستن و اونها هم وابسته به قدرت ها هستن و دومشون رو چسبوندن به قدرت های خارجی، باز هم به همون دلیل، کدام دلیل؟ و اون دلیل این که میدونن در ایران در بین مردم هواخواه و پایگاهی ندارن، مجبورن دم خودشونو بچسبونن به خارجی. بعضی هاشون که سلطنت طلب ها رو میگن، البته یکی از اینها که تو اون جلسه بود میگه ما سلطنت طلب نیستیم، ما پهلوی طلب هستیم. ولی حالا سلطنت طلبی هم یک شده یک مایه ننگی که اینا بخوان خودشونو تبرع بجوین از سلطنت، میگه نخ ما اون نیستیم، ما پهلوی طلب هستیم. و به هر حال اینا به خاطر اینکه هیچ پایگاهی ندارن خودشون رو ناگزیر میبینن که سر به آستان قدرت‌های خارجی بسایند. خب حالا یکی از همین کسانی که به قول خودشون پهلوی طلب بود به یکی از دوستان حاضر در جلسه نه به صورت به اصطلاح عمومی گفته که ما این دموکراسی و این جور چیزای مزخرفاتی که شما میگین اینا دیگه چی چیه؟ ما اگه به قدرت برسیم عده زیادی رو بایستی که از سر راه برداریم، عده زیادی رو اعدام میکنیم، اصلا همین همه حاضرین در این جلسه رو هم اعدام خواهیم کرد. ببینید چه کسانی مجبور هستن خودشون رو وصل بکنن به قدرت خارجی، چه کسانی فرش قرمز ریختن واسه اینه که ارتش امریکا بیاد با سلام و صلوات به مام وطن تجاوز بکنه. خب حالا این سلطنت طلب ها که به این نشست اومده بودن و با تجاوز به حقوق بقیه کسانی که برای صلح و دوستی و شنیدن یه صحبتی حق داریم، آقا یه جا جمع بشیم بدون اینکه کسی به ما تجاوز بکنه بشینیم دو تا کلمه حرف بزنیم حرف بشنویم، این چنین حقی رو هم اینها در آلمان در هامبورگ برای مردم قائل نیستن. خدا به داد برسه که اینها بخوان به قدرت برسن، اون موقع بدتر از همین آقای خامنه‌ای نمی‌کنن. چرا؟ مسلماً برای این هستش که واقعا راه نجات ما قدرت صالح نیست. اون قلیلی از هموطنان ما که متاسفانه مستعصل شده اید، روانشناسی زندانی سیاسی شکسته رو پیدا کردید که دنبال بازجوی خوب هستید در مقابل بازجوی بد، بدانید که این بازجوی خوب، بدانید که این دیکتاتور خوب، این دیکتاتور اصلح، این آقای سلطنت طلبان، این آقای رضای پهلوی که نوه اون رضا و فرزند این محمد رضای پهلوی هست، اون هم بهتر از اون دوتا نمیتونه عمل بکنه. در نهایت میاد یک فرازهای از حرفای خط استقلال آزادی دزدی میکنه و در کلامش مجبور بگه. خیلی جالبه که اینا در قرن 21 نمیتونه بگه که من مثل پدر بزرگم عمل میکنم، مجبور از مردم سالاری صحبت بکنه، وگرنه اصلا دیگه کلاش پس معرکه واقع میفته. اصلا یک تضاد و تناقضی در گفته و رفتارش هست. از یه طرف باید دیکتاتور صالح باشه، دیکتاتور خوب باشه، بازجوی خوب باشه به عنوان وضعیتی که زندانی سیاسی شکسته شده درش قرار میگیره، از یه طرف هم نخیر، بایستی که فرازهایی رو از نمونه هایی رو از خط استقلال آزادی بدوزه و تو حرفاش بگه. آقای مثلا شخصی باشه که بیاد و از فدرالیسم حرف بزنه. در ضمن میدونید که اون کسانی هم از کردها که دیگه نمیتونن بگن جدایی طلبی رو، میدونن که مردم ایران به خصوص مردم کرد مخالفش هستن، به خصوص با اون تجربه ناجوری که در کردستان عراق براشون اتفاق افتاد، دیگه جرئت نمیتونن بگن که ما جدایی طلب هستیم، میگن فدرالیسم. ولی میگن فدرالیسم چطور؟ بله خب به هر حال کردستان یک چیزی داره، یک مجلسی داره، مجلس فدرال کردستان هست و اون وقت اینا میان رأی میدن. خب اگر که البته اینا مجلس کردستان رأی داد که جدا بشیم، خب دیگه خب مجلس رأی داره دیگه، آقا باید جدا بشیم دیگه، دموکراسی دیگه. ببینید چه در چه حد سطح شعور و فکر مردم کردستان رو این ادعا کنندگان رهبری کردها در چه حد میدونن، چقدر هموطنان کرد ما رو بیشعور اینا فرض میکنن که چنین دروغهای بزرگ گلگشادی رو که مرغ پخته رو هم توی دیگ جوشان به خنده میاندازه مطرح میکنن به عنوان اینه که نه خیر ما جدایی طلب نیستیم، ولی در واقع میدونن که پایگاهی ندارن در خود کردستان، حال در تمام ایران به کنار. یک کسی تو این جلسه فریاد زد که آقا بالاخره شما بگید که بالاخره جزو مردم ایران هستید یا نیستید، ایرانی هستید یا نیستید، تکلیف خودتون رو ما رو روشن بکنید. جواب ندارن بدن. خشونت با چی زدوده شد؟ این خشونت ها خشونت تجزیه طلبی با خشونت زدایی، با 40 سال ممارست و ایستادگی در خط استقلال و آزادی و حقوقوندی، حقوق مداری، حقوق مندی نتیجه داد. نتیجه داد اینی که اینا برن هر کسی بیاد، که این که زیادم درست نیست. آقای خمینی هم یه وقت همین حرف زد که آقای بنی‌صدر بسیار بهش اعتراض کرد. یعنی چی؟ ما میخوایم اینا برن که حق و حقوق برگزار بشه در کشور ما، که البته متاسفانه با اون طرح و برنامه مخفی که داشتن آن کردن که کردن، متاسفانه. خب حالا کردن که کردن، یک انتقادی هم به ما مردم ایران وارد هست که به اندازه کافی ما فعال نبودیم، به اندازه کافی در صحنه ساختن سرنوشت خودمون شرکت نداشتیم. خب حالا بیایم به خشونت زدایی رو یک مثال زدم براتون، ببینید که چقدر قشنگ عمل میکنه این سلطنت طلب ها که جلسه رو به این ترتیب به هم میزدن. اگه بخوان برن مثلا تو جلسه مجاهدا یا جلسه یک گروه های مثل خودشون، با پس گردنی یا لگد از جلسه شون بیرونشون میکنن، اگه اصلا در ابتدا راهشون بدن. در انتها هم اینا گفتن باز خدا عمرتون بده که گذاشتین شماها برعکس همه ما حرفمون اقلا بزنیم، حتی در تخریب شما. حالا همین کارو میشه با امریکا کرد، همین کارو میشه با آقای ترامپ و نتانیاهو کرد. یه چند تا نکته متمایز عراق و ایران رو در رابطه با حمله به ایران بایستی که در نظر داشت. ببینید یک عرق ملی میهنی، وطن پرستی، استقلال، آزادی، تمامیت ارضی، موازنه عدمی که در واقعا نهاد و ریشه فرهنگ ایرانی ریشه دوونده، در جاهای دیگه نیست. توجه داشته باشید که بعد از فروپاشی دولت عثمانی بود که قدرت‌های خارجی خطکش گذاشتن روی نقشه، گفتن که خب از اینجا بشه کویت، از اینجا بشه نمیدونم فلان، اینجا بشه عراق. فرق بسیار مهمی هست بین مردم ایران و بقیه مردم به اصطلاح منطقه که الان این سرنوشت شوم و در سوریه و جاهای دیگه می‌بینیم. یه مقاله‌ای هم دیدم خیلی جالبیه که به انگلیسی، اونم حالا بعد یه موقعی بپردازیم بهش آقای جواد زاده، که میگفتش که آنتیکویتی و قدمت یک ملت بسیار نقش مهمی رو داره در سرنوشت یک کشور. و میبینیم که این کاملا مثلا همون موقعی که دولت عثمانی تکه و پاره شد و فرو ریخت، کردهای ایرانی مایل بودن که برگردن به مام وطن، به ایران، ولی متاسفانه اون خطکشی رو که قدرت ها گذاشتن، یه قسمتی از کردها رفتن شامل خاک سوریه شدن، یه عده عراق، یه عده ترکیه، یه عده توی ایران.
آذربایجان هم همین بود آقای.
بله دقیقاً، آفرین، دقیقاً. بعد از انقلاب، بعد از فروپاشی روسیه شوروی، آذربایجان هم میخواست برگرده به مام وطن، ولی عمل کرده این رژیم خیانت پیشه، واقعا که فقط خیانت تو سابقه و کارنامش هست، اونا رو جوری کرد که حالا آذربایجان میگه که نخیر، ما نه تنها نمیایم اونجا، بلکه آذربایجان جنوبی که آذربایجان شرقی و غربی وطن ما باشن باید بیادش ملحق بشه به ما. بله، فرق دیگه‌ای که داره ایران با عراق اون هستش که جمعیت ایران 83.45 میلیون نفر الان، ولی جمعیت عراق اون موقع 26 میلیون نفر بود. وسعت ایران فرق دیگه، وسعت ایران نزدیک به 4 برابر وسعت عراقه. فرق چهارمی که داره ایران اینه که یک جنرال امریکایی در کنگره امریکا قبل از جنگ عرض شود که عراق، قبل از حمله بوش به عراق شهادت داده بود در کنگره امریکا که نکنید این کارو، ما 800 هزار تا نظامی میخوام. این هم حسابی که کرده بود این بودش که در جنگ های بالکان اگر که به قیاس بخواید بگیرید اینا، یه چیزی 800 هزار تا نظامی ما در عراق لازم داریم. ولی آقای دونالد رامسفیلد در مقام وزارت جنگ امریکا اصرار داشت که نخیر، بیشتر از 100 هزار تا لازم نداریم، کار جنگ ما به عرض 6 ماه فیصلش میدیم. این طور شد که در سال 2003 بوش به عراق حمله کرد و وقتی که آقای پال برمر رو که ریاست حکومت ائتلاف موقت عراق رو به عهده‌اش گذاشته بودن، اینا بعدها گفتش که ما هیچ وقت به اندازه کافی در عراق قوای نظامی نداشتیم. میدونید که آقای رامسفیلد هم وسط مجبور به استعفا شد. حالا بر اساس این محاسبات تعداد نظامیانی که لازم داره امریکا در ایران برای حمله به ایران 2.4 میلیون نفره. کل ارتشیان و نظامیان امریکا الانه 2.141.900 نفره که از این رقم 1.281.900 نفرشون کادر دائمی ارتش هستن و بقیه افراد ذخیره هستن. چطور میتونه همچی کاری رو بکنه؟ عراق یه ارتش رسمی داشت که فقط 4 لشکر بسیار قوی تانک داشت که البته توسط امریکا کاملا از بین رفت، ولی اون موقعی که دوچار اشکال شد عراق این بودش که این جنگ های رسمی تبدیل شد به جنگ های غیر رسمی و غیر به اصطلاح منظم میلیشیایی که خود مردم عراق دفاع از میهنشون رو به عهده گرفتن. حالا شما توجه بفرمایید که حتی گروه هایی که مخالف هستن با ولایت مطلقه فقیه از حالا اعلام آمادگی کردن که ما خودمون میریم در داخل ایران و پا به پای بقیه ایرانی ها و در مقابل حمله نظامی خارجی می جنگیم. خب حالا این در افکار عمومی ایران، در افکار عمومی منطقه و دنیای اسلام و در افکار عمومی دنیا ببینیم که مثلا در دنیا جورج بوش اون موقع در سال 2003 توانسته بود که حمایت افکار عمومی دنیا را برای حمله به عراق موافق بکنه، ولی الان در دنیا ترامپ منفور هستش و هر روز امریکا منزوی میشه و در صورت حمله بسیار منزوی تر هم خواهر شد. حالا در افکار عمومی منطقه و دنیای اسلام، مسلمانای دنیا با این وضعیت که پیش اومده که ساکت نمیشینن، که به خصوص مسلمانای شیعه، فقط در پاکستان گفته شده که 40 میلیون شیعه هست، حالا در عراق و سوریه و افغانستان هم به کنار. خب حالا یک همچی چیزی کشورهای دنیا چطور؟ آیا فرق کرده با اون موقعی که عراق و مورد حمله قرار دادن؟ روسیه تازه فرو پاشیده شده بود، چنین توانی رو نداشت، نمیتونست عمل بکنه، ولی الانه با توجه به عمل کرده روسیه در سوریه و برزیل میبینیم که اون خودش میتونه نقش پیدا بکنه در سطح دنیا. در نتیجه این یک مثل اینه که میگن یک چاه بزرگی است که اگر که بیفته توش بیرون اومدنش خدا میدونه چه جوریه، ولی از یه طرف دیگه هم بایستی که توجه داشت که ممکنه یک آدم دیوانه یک سنگی رو در چاه بندازه که 100 تا 1000 تا عاقل هم نتونن از اون چاه بکشن بیرون. همون کاری که آقای جورج بوش کرد که حالا هنوزم توش موندن، این آقای ترامپ هم که اصلا قابل پیش بینی نیست، ممکنه یک مرتبه حتی به صورت اتفاقی یه جنگی در خلیج فارس شروع بشه. دیدیم که کشتی‌های عربستان رو هم خرابکاری کردن یا بمب زدن بهش. در نتیجه هموطنان عزیز من، تنها راه مقابله با خشونت، هر نوع خشونتی از جمله خشونت قشون خارجی، از جمله با خشونت هایی که آقای بن سلمان، آقای نتانیاهو، آقای ترامپ برای ما خواب دیدن برای بقای خودشون، برای منافع خودشون، تنها راه مقابله با اون خشونت زداییه. نه واکنش شدن، نه نامه نوشتن به کاخ سفید، نه عرض کنم که این چیزایی که سپاه پاسداران گردانندگا و سرداراش میگن، سران رژیم میگن، اونا هم لازم دارن. اونا لازم الان در شرایط بسیار بدی که وجود داره در ایران، که این رژیم به نظر میاد که بسیار بسیار متزلزل هستش، اونا هم به بحران احتیاج دارن. خب حالا تکلیف ما چیه؟ اون قدرت داخلی هست و اون قدرت خارجی هست. ما مردم که در مقابل قدرت قرار باید بگیریم و قرار داریم، که همیشه در به خاطر قدرت و توسط قدرت به حقوق ما ها تجاوز شده، چه کار باید بکنیم؟ روشنگری، خشونت زدایی، همون روش هایی که عرض کردم 40 سال امتحان خودشو پس داده، 40 سال موفق از بوته آزمایش اومده بیرون، 40 سال تونسته با سرافراز در مقابل مردم ایران بایسته و بگه که در نهایت فشار، در نهایت خشونت، در نهایت سانسور تونسته از این آتش آزمایش بیرون بیاد و نسوزه. و این راهی است که میتونه نجات بده کشور ما رو از قدرت خارجی و حمله قشون خارجی از جمله ترامپ و نتانیاهو و بن سلمان و کشورهای خلیج، و از اون مهمتر قدرت داخلی. هموطنان عزیز من، یه تکان بیشتری باقی لازم نیست. یک تلنگر کوچیکی لازم داره این رژیم. یک حداقل کوچکی از ما مردم لازم هست که با حقوندی، با حقوق مداری، چطور؟ همین چیزایی که تو این کتاب در اختیارتون هست. با حقوندی، با حقوق مداری ائتلاف کنیم با هم دیگه، اتحاد کنیم با هم دیگه، اعتراض کنیم، همصدا با هم دیگه، با همسازی و همسویی به مقابله به رژیم، نبگوییم به جنگ، نبگوییم به قدرت داخلی، نبگوییم به قدرت خارجی. هسته های حقوق مدار، هسته های 1-2-3-4 نفره از کسانی که با هم دیگه کار کردن، اعتماد دارن به هم دیگه، حتی در این رژیم پلیسی از ایران هم تماس میگیرن. امروز هم باز یه تماس دیگه ای بود از ایران که ابتکارات بسیار جالبی رو دارن تصدی میکنن. هیچ کار شاق و خطرناکی هم لازم نیست. دوباره توجه شما رو جلب میکنم به این عرض شود که نشستی که در هامبورگ داشتیم، که چجور آبروی این قدرت پرستا و زورمدارا و خشونت گستران و جنگ طلبان رفت. اون کسانی که در نهایت، اون حد نهایی عرض کنم که چی میگن، پیروزی های زندگیش اینه که بره و مثلا افتخار بکنه که من آنم که رفتم جلسه رو به هم زدم. آخه چقدر در سطح به اصطلاح نازل از انسانیت میتونه که قرار گرفته باشه که افتخارش یک همچی چیزی باشه، تجاوز به حقوق دیگران. ولی با حقوندی اینه که هر کدوم از ما دفاع بکنیم از حق هر کسی که بهش تجاوز میشه، فرقی هم نکنه که کی باشه و کجا باشه. اینه که هر کدوم از ما در تلاش باشیم برای احقاق هر حقی از همه حقوق هر انسانی در هر زمانی و در هر مکانی. راه نجات ماست، راه خشونت زدایی است، راه مقابله با این رژیم و رژیم‌های جنگ پرور و جنگ افروز خارجی است. راه ساختن سرنوشت خوب و خوبتری است. چطور؟ اینا هیچ کدوم شعار نیست، اینا هیچ کدوم جنبه تئوری و لای کتاب و بالای تاخچه نداره، بسیار عملی در این کتاب یک به یک شرح داده شده. من فکر میکنم که 3-4 دقیقه یا 2 دقیقه بیشتر وقت ندارم، همینجا عرایزم و خاتمه میدم و باز هم از اینی که این وقت در اختیار من قرار گرفت بسیار متشکر و ممنون هستم.
با سپاس فراوان از شما، گرچه چند نفر از دو نفر از همکاران از شنوندگان ما کامنت هایی را در فیسبوک به مستقیم بخشم نوشتند و اخیرا هم همونطور که میدونید آقای خاتمی و در رابطه با فدرالیسم صحبت کردن و این هموطنان ما هم در رابطه با فدرالیسم پرسیدن به نظر شما راجع به فدرالیسم چی هست. الان میگوین که جهان بدون فدرالیسم نمیتواند زندگی کند، پایه دموکراسی فدرالیسم هست. کوتاه در این دو دقیقه به ما اگر...
بله، با کمال میل. من در همون بحث آزادی که با آقای آهنگری در پاریس داشتم عرض کردم و توضیح هم دادم که چرا. حالا ایشالا میتونه مبحث یه بحث دیگهی باشه که اینه که شما میخواید فدرالیسم نیست، کنفدراسیون هست. اون وقت فدرالیسم جغرافیایی هم نیست، فدرالیسم قومیه. یعنی چی؟ یعنی یک نجات پرستی، یعنی یک شوونیستی، یعنی همونی که خودشون ایراد میگیرن به بقیه و در واقع متاسفانه واقعیت هم داره. خب حالا اگر که میخوایم برسیم به خط استقلال و آزادی، برسیم به حقوندی و حقوقمندی، این فدرالیسمی که این آقایون و خانم ها میگن به غیر از تجزیه ایران، به غیر از خشونت بیشتر، برای ایران وجود نداره. ولی آقای رضای پهلوی مجبور اینو بگه. آقایون دیگه هم که از فدرالیسم صحبت کردن مجبورن، به خاطر اون کسانی که بهشون پول و امکانات میدن، اینا مجبورن که این حرفو بزنن. من نمیگم که کی میگیره کی نمیگیره، من نمیدونم، ولی از رفتار و حرکات و سکنات یک شخص معلومه که خطش، پندارش در استقلال و آزادی و حق و حقوق هست یا اینکه خیر در قدرت، پندار قدرت مکان داره. و این دومی هستش متاسفانه که بر ذهن آقای امثال خاتمی هم استوار هست. آقای خاتمی یادمون نره در مقام ریاست جمهوری واضح و روشن گفت مردم سالاری ما نمیخوایم. مردم سالاری آخه با کدام مردم؟ یعنی شما مردم ایران لیاقت مردم سالاری ندارید. بعید نیست از همچین شخصی که صحبت از فدرالیسم بکنه.
خیلی ممنون از شما که دعوت ما را پذیرا شدید. تا فرصت دیگر به شما بدرود میگیم. به امید ایرانی آزاد و مستقل و نظام حکومتدار و سپاس داریم که با ما بودید.
ممنونم از وقتی که دادین. وقت شما و شنوندگان شما خوش.
وقت برابان از شما. دوستان شنوندگان عزیز، ساعت 19:59 دقیقه گفتگوی ما را در رابطه با
حسن نباشید آقا
خوشونت ندایی و شنیدید. امید است که این مصاحبه را که ما انجام میدیم اگر لذایت شما قرار گرفت این را شیر کنید تا به گوش سایر هموطنان